بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم کتاب تجلی یک با آنکه اسمش تجلیه ولی حقیقت این است که بحثی از تجلی درش نیست، مقدمه ایست برای تجلی. سه جلد کتاب از کنم انشاءالله که دو جلد چاپ شده، یک جلد هنوز مانده، بحث تجلی است. چرا سه جلد؟ تکیه روی همین آیه است که تقدیم حضورتون شد، آخرین آیه سوره فصلت. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ببینید، ما ایمان آوردیم، خدای قبول داریم که تو هست، قبولم دارم که من بنده تو هستم، تو هم خالق و رب من هست، اما دلم میخواد بشناسم. تا اینجا رسیدیم، خدایی داریم، اما من از خدا هیچ خبری ندارم این خدا چگونه است. حالا خدای تعالی میگه سنوریهم، سه یعنی به زودی، به زودی نشان دهیم. حالا ایمان آوردی، تدریجا پرده از رخسار بر میدارم، به زودی نشان دهم به ایشان را، به زودی مرا خواهی دید. از چرا؟ فل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. یک در آفاق، دو در جان خودت، تا برات ثابت بشه که اوست خدایی بر حق. پس این دو راه که گفتن، سیر آفاقی و سیر انفسی. برای که یادتون نره آخرین آیه سوره فصلت، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. بعد خدای تعالی میفهم بیر سوری حرفا چی چیه؟ اصلا تو نه نیازی به سیر آفاقی داری، نه نیازی به سیر انفسی داری. چرا؟ اولم یکفه بربک، آیا برای تو کافی نیست وجود پروردگارت؟ انه علا کل شیء شهید، که او بر تمام اشیاء عالم هستی حضور داره. اینه بهش میگن برهان صدیقین، نزدیکترین راه هست، ولی که خب دانستن شکل لطافت روحی میخواد. بنابراین سه جلد کتاب در تجلی تقدیمتون میشه. اولی سیر آفاقیه، دومی سیر انفسیه که این دوتا چاپ شده، یعنی تجلی 5 و تجلی 6. حالا مونده انشاءالله برهان صدیقین که اگر خدا فرصتی بده و عمری باشه آینده تقدیمتون میشه. حالا شروع کردیم به سیر آفاقی. عزیزان دقت کنید، در تمام شؤون علامت شناخت، وسیله شناخت چگونه است؟ ببینید، بغل دستتون اداره گزینشه. یک کسی که آموزش پرورش میخواد استخدام بکنه، باید بره زیل اداره گزینش. اداره گزینش همه جا میفرسه، داره افرادی که میرن تحقیق میکنن رو طرف که چطور آدمیه، مؤمن مؤمن نیست، قمارباز هروئینی اهل جماعت. ما اگر واقعا بخوام، مخصوصا تو مسئله ازدواج میدونید، ما هممون میشیم اداره گزینش. یک کسی میخواد دختری رو برای ازدواج برای خودش یا برای فرزندش پیدا بکنه، میره از اطراف از همسایه غیر ظالم، یا اینکه نخه برای خودش بخواد، همینطور دختری بخواد شوهر براش آمده، پوری پرده میگه آه برید تحقیق کنیم ببینید این پسر چجور آدم. ما از کجا میتونیم گزینش کنیم؟ از کجا میتونیم بشناسیم افراد؟ حالا دقت بفرمود، اگر راه دیگه سراغ دارید بفرمود. ما سه راه برای شناخت داریم. یک راه، راه نوشتاره، که خیلی از بزرگان ما از راه نوشتار میشناسیم. یعنی دقت می‌فرمود که الان شما میگید مولا صدرا عارف بزرگی است، حافظ یک غزل سرای بزرگی است، فردوسی یک حماسه سرای بزرگی. از کجا شما اینا رو دیدید؟ کی با اینا نشستید؟ هیچ ننشستیم، هزار سال از فردوسی میگذره، من کجا فردوسی دیدم؟ ها کتابش خوندم، کتابش ظهور خودشی. خیلی از بزرگانی که شما میشناسید از اثر قلمیشون میشناسیمشون. الان هم حتی در عصر خودمون خیلی از عزیزان الان مثلا آقا جوادی عاملی رو بنده هم خدمتشون نرسیدم، ولی کتابشی که میخونم میفهمم که این آقای عارفه، علامه طباطبایی همینطور. ببینید حتی در عصر خودمون ما ندیدیم، اما با کتابشون آشنا هستیم، قسمم میخوریم که نظریه‌مون کاملا درست. یعنی شک شما نداری. یا نه خیر، خطی بهتون میرسه، خط از کسی بهتون میرسه. تو خط تمام تجلیات روحی طرف پیداست. ای با من دشمنی داره، ای با من کینه داره، ای با من محبت داره، ای با من عشق داره. ای آدم متدینیه، ای آدم بدجنسیه، تو یک نامه کاملا ممکنه آشکار بشه. پس اولین اثر شناخت مکاتبه است، اثر کتبیه، حالا یا در گذشته یا در حال. دومین اثر شناخت گفتاره، یعنی شما یک کسی سخنرانیشی گوش گرفتید، یا آخر نشستید عرض میکنم تو هواپیما یا تو ترن مسافرت چند روزه در خدمت یک بغل دستیت هستید، اگر اصلا حرف نزنه واقعا من نمیدونم میشه تو آدم بود. اما ای سر صحبت را گوشود، یه رو هم پهلو هم بودید، شما جدا میتونید قضاوت بکنید که آدم چطور آدمی بود، از کجا، از خلال سخنانش. حالا اگه به یک کسی ما معاشر باشیم که سخناش زیاد شنیده باشیم، هر چی که سخناش میشنویم اثر شناخت برامون بیشتر میشه که طرف ما که این همه صحبت کرده برامون چطور آدمیه. این اثر دومه. پس اثر اول شد مکاتبه، اثر دوم شد گفتار، اثر سوم کرداره. یه همسایه دارید، روش زندگیشه که نگاه میکنید، هر روز میبینم من از تو خونه صدای قرآن بلند میشه، راه و روشش دیدم، خانوادهش مشاهده کردم، از روش گفتارش میفهمم که این رفتارش میفهمم که این چطور آدمیه. یه روزی اگه نیاز داشتم تو جونم رسیده، یه صدای بلندی از خونش بیرون نیومده، میتونم واقعا قضاوت کنم. اگر کسی سراغ داره به غیر از این سه تا بفرما. بنده به نظرم نمیاد راه دیگری ما برای شناخت داشته باشه. یک گفتار، دو نوشتار، سه رفتار. این سه تا میشه شما اشخاص بشناسید. حالا با این مقدمه عزیزان دقت کنن، چرا ما خدا رو ندیدیم؟ خدمت امام صادق میگم آقا خدا رو ما تا نبینیم نمیتونیم بپرستیم. امام میفرمان کدوم نادونه که خدا رو ندیده باشه؟ شما میگن یه حرفا چیه آب میزنی؟ من خدا رو شما دیدید؟ میگم بله من همیشه خدا رو میبینم. بعد میفرمان با چشم سر نمیشه دید، اما با چشم عقل خدای تعالی همه جا متجلی، همه جا هر انسانی که کوچکترین اثر عقلی داشته باشه خدا رو میبینه. ایشون میگه اجازه میده یه حرف برای همه بزنم؟ میفرمان برای کسانی بزن که واقعا شعور یه حرف دارن، میفهمن که از اثر پی به مؤثر. بشر در تمام شؤون علمی که رازهای طبیعت را پیدا کرده همش قانون علیت بوده، یعنی از اثر پی به مؤثر بوده. جاذبه را وقتی نیوتن قانونش مینویسه، فرمولش مینویسه، کدومتون جاذبه زمینه دیدید؟ ای کسی دیده بگید. ندید آقا من از پشت بون ای خودم بلکدم میفتم، کتاب دست من ای بلش کنم میفتم. شما کتاب میبینید، جاذبه رو که نمیبینید. ببینید دقت بفرمود. یا ای که کدومتون برق تا حالا با پنج حس حس کردید؟ ای کسی واقعا ایراد داره سوال کنه، کی برق حس کرده؟ پنج حس دارید، کی برق حس کرده؟ شما میگید آقا الان برق نیست، چراغ که روشن شد من میبینم برق هست. برق که تو نمیبینی، تو لامپ میبینی، تو سیم گداختر میبینی، شیشه رو میبینی، توی چراغا گاز نئون مشتعل میشه، گاز نئون میبینی، شما کجا برق میبینی؟ تو همین سیم که تو کوچه هست برق هست، اما شما برق که نمیبینی. یا دست میزنم بهش، دستم میلرزه، میفهمم اینم که تجزیه اثر برقه، این که خود برق نیست. خون تجزیه میکنه، شما بدن شما میلرزه، این آثار برقه. ولی شک ندارید، شک ندارید که بابا برق الان نیست، یه دقیقه دیگه برق هست. هیچ قسم هم نمیخوام بخورم، برم روشن. یا از کردم گاهی الان اینجا که نشستیم دیوار روبرو آفتاب هست، عرض میکنم خورشید غروب کرده، شما میگید نه به چه دلیل توی اتاق خورشید نمیبینی؟ آقا یه آفتاب من میبینم، آفتاب که خورشید نیست. شک ندارید که خورشید غروب نکرده، از رو چی یقین حاصل شد؟ از اثر، از معلول که آفتاب است. خب اگر ایره قبول دارید، هیچ وقتم نیازی ندارم من الان برای یقین بگم خورشید هنوز غروب نکرده وقتی آفتاب میبینم. آیا عالم کافی نیست به اندازه ای آفتاب ارزش نداره برای شناخت علت؟ حالا کلن خدای تعالی در سه بعد خود را به تماشا گذاشت، هم در گفتار، هم در نوشتار، هم در رفتار. نامه حضرت پروردگار قرآن است، مکاتبه کرده با بندگانش. ببینید چقدر از اول قرآن تا آخر قرآن یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، به تو نوشته، به توی مؤمن گفته، به توی انسان گفته، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای به بنده گفته. چی طور مقرور میکنه به پروردگار؟ خب این نامه کمه، نامه رو باید رو چشم بگذارم. خدا به خود من نوشته. یکی از بزرگان میگه، میگه اول که قرآن میخوندم تصور میکردم که این از زبان حضرت رسول دارم میشنوم، بعدها که معرفتم بیش شد تصور میکردم جبرائیل به خودم نازل داره میکنه. الان به جایی رسیدم که وقتی قرآن میخونم خدا داره با خودم حرف میزنه، خدا رو روبروی خودم میبینم. به یه واقعیتیه، همه تون وقتی قرآن میخونید عینن گویی یه نفر پهلوتون نشسته، او حضرت پروردگارت داره باهات صحبت میکنه. یک چنین نامه ای که بلا رتفن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یک چنین نامه ای که جناب حافظ میگه هر چی کردم همه از دولت قرآن کرد و هر جا رسیدم از برکت این کتاب بود. عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بکانی با 14 را باید. الی آخر که جای جایش اشاره به این مطلب داره، همه بزرگان این حرف زدن. این نامه حضرت پروردگار که الحمدلله به همه تون فرش پست عبور تقدیمتون کرد. او بشیر، حضرت بشیر یعنی حضرت محمد ابن عبدالله و حضرت نذیر که خود یه بزرگواره تقدیمتون کرده، ای برای خود شما آمده و چقدر موهبت عظیمیست برای شناخت محبوب این کتاب. حالا عرض کردم در جای جای آیات خدا خودش به تماشا گذاشت. اونجایی که میگه قفورم یعنی بیا مرزم گناهت تو بیو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، خودم هستم پروردگار. اوی کسی که به نفس خودت ستم کردی، به کی داره میگه؟ به بنده داره میگه. چه کار بکنم پروردگار؟ چی میفرمود؟ من جز همونایی هستم که به خودم ستم کردم. لا تقنطوا من رحمت الله، نکنه از رحمت خدا مایوس میشی. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب، بزرگ پروردگار، گناه خیلیه، یکی و دو تا نیست، همش کبیرن. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همش میامرزه، تو بی توبه بکن. ای کی نوشتی؟ ای کی به کی حرف میزن؟ حالا عرض کردم هر آیه ای رو که بخون بخونیم، اگر واقعا خودتون مخاطب قرار بدید انشاءالله روش قرآن خوندنتون هم این گونه باشه، خدا رو لابلای سطور قرآن آدم به تماشا میشینه. از نامه یک فرد خیلی حرفا بالاتره، خیلی سخن واضح‌تر. یاد کردم اولین مکاتبه حضرت پروردگار برای شناختش. ان الله قد تجلا، فرمایش امام صادق علیه السلام، ان الله قد تجلا فی کتابه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خدا کنه ما جز اکثر الناس نباشیم، جز قلیل من عبادی الشکور باشیم. خدای تعالی تو کتابش متجلیه، آلبوم وجه الله هست، هر آیش یه عکسی از خداست. بنشینم یه آلبوم نفیس محبوب به تماشا بنشین. ان الله قد تجلا فی کتابه، خدای تعالی متجلی شده در کتابش، ولی متاسفانه اکثر الناس لا یعلمون. به خیالشون برای رو قبرا اومده، برای تو سینه بچهشون اومده، برای سر سفره عروس اومده. نه بابا، این کتاب زندگیه، این کتاب آشناییه، این کتاب معرفته، این کتاب ارتباط بین زمین و آسمون است. از آسمون نازل شد، خط ارتباط ما هست با پروردگارمون. آشنایی دوم جهان طبیعت، قرآن گفتار خداست، جهان طبیعت نوشتار خداست. در اون نوشتار هم جای جای هر یک موجود یک سوره است، یعنی یه درخت خودش یک سوره از کتاب تکوین است، کتاب عالم هستی است. که عرض کردم نیست شیئی که شما نگاهش بکنید با نگاه عظمت. نگاه یه نگاه نیست، در نگاه باید عظمت باشد. در شیء عظمت باشد یا نباشد مهم نیست. اگر شما نگاهتون نگاه با عظمت باشه، از یه پر مگس هم خدا رو میبینید، توی یه پر مگس هم خدا رو میبینید. بند چهارم رباعی جناب هاتف: چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. ملکوت دنیا رو نگاه کن، گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. بر همه اهل آن زمین به مراد، گردش دور آسمان بینی. آنچه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی. بی سر و پا گدای آنجا را، سر ز ملک جهان گران بینی. هم در آن پا برهنه قومی را، پای بر فرق فرقدان بینی. هم در آن سر برهنه جمعی را، بر سر از عرش سایبان بینی. دل هر ذره ای که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی. با یکی عشق ورزی از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. حالا انشاءالله این دفتری که از امروز انشاءالله باز کردیم، به امید خدا با توفیقات حضرت پروردگار در جهان طبیعت میخوام خدا رو به مشاهده بنشینیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. منازل السائر، اشفاق. جلسه قبلم همون اشفاق بودا. اشفاق به معنی ترسیدن و آن را سه درجه بود. درجه نخست ترس از نفس اماره، و درجه دوم ترس از این که مبادا عملم از خلوص بی بهره بود، و درجه سوم ترس از معاشرتهای با مردم بی تقواست. در بحث معاشرت، معاشرت با پدر و مادر و فرزندان مطرح شد. در این جلسه بحث معاشرت با خویشاوندان و دوستان است. پایان نوشتار. از گونه مسئله صله رحم در چند سوره از قرآن مطرح شده: الذین یصلون ما امر الله به ان یصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. آیه 19 سوره رعد. معنی آیه: الذین یصلون ما امر الله به ان یصل. تعریف خوبان است. آنانی که وصلت می کنند، پیوند می نمایند به آنچه که خدای تعالی گفته پیوند زنید. امام فرمان مراد پیوند و دوستی با خویشاوندان. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. می ترسن از پروردگارشون، می ترسن از سوء حساب. ابو بصیر میگه آمدم خدمت امام صادق، عرض کردم من یه قوم خویشی دارم که اینا وضع گناهکارن، خیلی اعتقادات راست درستی ندارن، بسا تارک و سلاتن، آیا اجازه میدی من اینا رو ترک کنم؟ امام میفرمان نه، مسئله سره رحم کاری به ایمان نداره. یعنی اگر یک کسی ولو قوم خویشی داشته باشه که مطلقا کافر باشه، سله رحم قوانینش در جای خودش برقرار است. میفرمان اگر حالا سله رحم متدینم باشه، یه عموی دارم، یه خاله دارم، یه دایی دارم که اینا متدینم هستن، میفرمان او دو حق را طلب میکند. یکی حق برادر ایمانی تو هستن یا خواهر ایمانی تو هستن، یکی حق سله رحم است. حالا طبعا عرض کردم مسئله، پس مسئله در شرع این است که به هیچ طریق کسی حق نداره صله رحم را ترک کند و عذری بیاره برای صله رحم. چند تا حدیث هست که ولو از تو بریدن، تو نبر، او گناه کرد، تو گناه نکن. سل من قطعک، تو وصلت جوی به او کسی که از تو بریده. و احسن الى من اساء الیک، نیکی کن به او کسی که به تو بدی کرده. و قل الحق ولو على انفسهم، حق بگو ولو بر علیه خودت باشه. واقعا ایثار میخواد،
یک کسی بدی به آدم کرده، تو برگرد خوبی بکن. یک کسی از تو بریده، تو برگرد آشتی بکن. حق بگو ولو علیه خودت باش. نه تو خیابون تصادف، خیلی هاش واقعا روشنه که طرف خودش میدونه بابا تو غلط کردی، همون وقت دو تا میان پایین یه داستان دیگه شروع میشه، یخه همه میگیرن، یه چاقو چشی میشه. خیلی بوده تصادف اول طلب کرده، یه تصادف دیگریه، دو تا پرونده درست شده. بابا یک کلمه نمیخواد که پلیس بیاد. من وقتی فهمیدم تو قرمز اومدم تصادف کردم، آقا تقصیر من بود. خود صریح آدم میگه وقتش هم که بس. آقا واقعا وقتی این گونه رفتار کردی طرفم بگه آب ببخشید، معذرت میخوام، راحت بکش برو. اگر ما در تمام شون این گونه باشیم، حق بگیم ولو به ضررمون باشه. امام صادق علیه السلام با یکی از بستگانشون اوقاتشون تلخ شد، درگیری مختصری حاصل شد. روز سوم امام پاشدن رفتن در منزل طرف، آمد دم در، صورت چی بوسیدن، گفتن به یک حدیثی از جدم برخورد کردم که بین خیشاوندان بیشتر از 3 روز حق قهر کردن نیست. یعنی اگرم واقعا مسئله پیش اومد 3 روز گذشت، حتما ولو عرض کردم حق با خودتون میدونید، شما پشتید رجوع بکنید. و اصل من قطعک، یه دفعه هم شاید عرض کردم، جناب مالک اشتر نخعی حاکم مصر بود، آمد گزارش کار بده به حضرت امیرالمومنین که در کوفه مقریشون بود. تو بازار کوفه پیرمردی خمیده جنده پوش داشت میرفت، قصاب چرک گوسپند گوشتوی گوسپند گرفته بود، پراند رو صورت ایشون، اومد رو پیشونی ایشون. ایشون یه نگاهی کرد و گذشت. یه مشتری بود گاه پهمیده ای چی بود؟ این مالک اشتر نخعیه، این حاکم مصر، الانم میره خدمت امیر المومنین، اونجا داستان تو رو میگه، وای با حالت. این بلا فاصله کارد گذاشت زمین، دوید دنبالی. آقا این پیرمرد کجا رفت کجا رفت؟ گفتن رفت توی مسجد. رفت تو مسجد دید داره نماز میخونه، نشست نمازش سلام داد، آقا خیلی معذرت میخوام، من عمدن این کار نکردم، شما منو ببخشید. مالک گفت ای مرد، میدونی وقت نماز که نیست، من دیدم تو یه کار زشتی کردی، گفتم مبادا به غضب خدا گرفتار بشی، آمدم تو این مسجد درو کرد نماز بخونم و به تو دعا کنم که تو رو خدا ببخشه. حالا عرض کردم روش بزرگان این گونه بوده، خدا کنه ما از این درس ها یاد بگیریم. حالا کلن عرض کردم یکی دو تا نیست احادیث، برای که وقت خیلی نداریم بنده مختصر عرض میکنم. حالا اینجا یه نکته است که زیادم گفتم، خودمونم گرفتاریم، مسئله مجلس معصیته که او رو ورودش حق ندارید، که متاسفانه یکی دوتام نیست. دستور در این است که اگر مجلسی درش یکی معصیت کرد، حدیث است که اگر در مجلسی وارد شدی یکی معصیت میکنه. یه زن مثلا بعد حجاب یا بی حجاب نشسته پهلوی نامحرمی، حالا سالن پذیراییشونه، به شما میگن بفرمود توی مجلس، بسیار خوب. حالا شما میفرمان امام صادق 3 کار باید بکنی، یا اینکه بتونی مجلس عوض کنی، خانم حجابتون رو رعایت کنید، یا نه خیر اتاق آقایون علاحده باشه، ما میریم توی اتاق شما توی اتاق بشین. آفرین به تو، مجلس عوض کردی. حالا میفرمان اگه نتونستی معصیت ورچینی، مجلس باید ترک کنی. اگر نشستی تام یک کلنگه اونا هستی. ای دقت بفرمان که پس در معاشرت های فامیل صله رحم سرج خودش، اما مبادا صله رحم باعث بشه که شما اهل معصیت. یا می فرمان در مجلس غیبت که میشه، یا باید تا حرف قطع کنی با غیبت نکنید، یا اگر نشستی و گوش دادید دوتاتون لنگه هم هستید. غیبت کننده و شنونده غیبت دوتاش نظیر همه، و این دو مسئله مخصوصا که مثال زدم بیشتر از همه مسائل در بحث معاشرت ها مسئله آفرین است، یکی غیبت یکی بعد حجابی خواهران، که اون چه مسلم است یک کاری بکنید واقعا در معاشرت ها این گونه رفتار بشید. اصولا ما از صله رحم توجیه راست درستی نداریم در اجتماع. صله رحم یعنی جویای حال بستگان شدن، تحقیق کردن که اگر کسی از نظر مادی کم بود داره تو جونش برسم، کمکش بکنم، اگر مریضه به عیادتش برم، اگر مرده تشییعش کنم، اگر حاجتی داره حاجتش برآورم. بابا صله رحم این نیست که ما پوشیم بریم دور و بر هم بشینیم، صد تا گناه بکنیم، بسا رقص باشه، بسا موسیقی حرام باشه، هزار معصیت، خب صله رحم دوره بر هم نشستن آجیل خوردن، این صله رحم بابا نیست. صله رحم آداب اخلاقی اسلامی است و عرض کردم یار و یاور یک دیگر بودن است، مخصوصا حق خویشاوندی. در کل دقت شود که اگر خدای نکرده باعث بشه که من خودم آلوده بشم، به هیچ طریق صلاح نیست جز صحبت عارفان کامل مگزین، جز جانب بندگان مقبل منشین. شد هیزم تر ز نور از صحبت نار، شد زنده قضاد شو گشت با زنده قرین. تشبیه میکنه که هیزم تره بذارید پلو آتش، تبدیل میشه به نور از برکت همنشینی با گرمی. آدم وقتی با خوب نشست تدریجا خوب خواهد. یکی از حواریون به حضرت عیسی گفت پدرم مرده، امروز اجازه ده که برای کفن دفن او بروم. عیسی فرمود مردگان را بگذار تا مردگانشان دفن کنند، تو با زندگان نشین. یعنی باباش هم مرده بودا، ولی معلومه که باباش آدم درستی نبوده که حضرت عیسی فرمان مرده است بزن، اینا که دور برش هستن مرده هستن، همونا دفنش میکنن. هر آن کس برادر دینیش را، حالا ببینید من دارم دو طرف عرض میکنم که هم باشد معاشرت هم گناه نباشد. هر آن کس برادر دینیش، البته این نقص صله رحم نیست، نقص دوتا مؤمنه، زیارت کند، خداوند به او فرماید مرا زیارت کردی، ثوابت به عهده من است و به کمتر از بهشت برایت راضی نشوم. فرمایش امام صادق بر تو باد دیدار و زیارت به بیش مؤمنین و علمای ربانیین، زیرا در زیارت ایشان زنده نگاه داشتن امر دین و احیاء نفوس مرده از برکت حقایق و معارف است. کفا به رجل اقله ان یزی و عمره فی ما ینجی، کفایت می کند برای انسان عقلش، یعنی با خود اشخاص با عقل بشناسید، ای که عمرشه صرف کنه در او چیزی که به دردش میخوره. نه عمرم یه ساعت نشستم حرف چی زدم، راجب چی گفتیم، لباس ای جوری بود، خونه ای جوری بود، بازار امروز گرون شده، بنزین هم که گرون شده، فردا همه چی گرون. حالا از این مجلسو تا آخرش بشینی حرفا رو بزن، ارزونش میتونی بکنی، پایه عمرت ضایع به چیا نکن. وقد نزل علیکم فی الکتاب، آیه قرآن 141 سوره نساء، لقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعد معهم. اگه وارد مجلسی شدید، آیه قرآن ها، اگه وارد مجلسی شدید دیدید به آیات ما کفران میبرزن. حالا آیات کفران بردیدن یه گونه است با زبان، دو تا مرد نشستن میگن همون موقع که بیهجابی بود خیلی بهتر بود، یه الان فرض بفرمود با زبان دارن کفران میبرد، اما یه الان مجلسی برپا هست ده تا زن بیهجاب نشسته و ده تا نامحرم دارن گل میگن گل میشنون، یه عملنه دیگه، این که بدتر از اوه، این بدتر از اون که بگی من اعتقاد ندارم، این عملا داره لگت میزنه به قرآن، میفرماد قرآن چی؟ دارن مسخره میکنن، فلا تقعد معهم، نشین با اینا توی مجلس و اینشستی تام لنگه اوناست. آیه دیگر از قرآن سوره انعام، ختم انعام، ختم انعام، این آیات مال سوره انعامی که میخونن، یه دو اونایی که واقعا میخونن بشینن اینا رو تذکر بدن، فایده یکی سوره رو از اول تا آخر بخون، بعدم بشین ها نقل نبات و شیرینی بکنیم، اسمش بزنید ختم انا. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، آیه 26 سوره انعام. وقتی میبینی یه عده خوض میکنن، مخالفت میکنن در آیات ما، فاعرض عنهم، اعراض بکن از اینا، روت برگردون، با غضب نگاهشون بکن. و اما ینسینک الشیطان، ای وای من حواسم نبودا که این مجلس و مجلس معصیت، شیطان از یادم برد. هر آنگاه فراموشانی تو را شیطان، فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، تا یادت اومد پهلوی قوم ظالم نشین، تو مجلس معصیت نشین. آیه 26 سوره انعام، باز تو همین سوره آیه 70، وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهبا. رها کن، وذر یعنی رها کن، رها کن اون مردمی که دینشون رو به بازی و بازیچه گرفتن. و غرتهم الحیات الدنیا، مغرور کرده فریفته است ایشان را حیات دنیا. و ذکر بهی ان تبصل نفسون به ما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع. متذکر شو، نصیحت کن، مبادا نفس کسی گراینده شود به سوی غیر خدا. مبادا ببینی مردم متوجه ما سب الله شدن، امر خدا رو زیر پا گذاشتن. توی مجلسی که نشستی تذکر بده، امر به معروف کن، نهی از منکر کن. اگرم میبینی زورت نمیرسه یا زیر بار نمیرن، مجلس ترک کن، نشین با اینا آجیل بخور. فعرض ان من تولا ان ذکرنا، این یه اومد بالتر، 32 سوره نجم. اعراض کن از او کسی که از یاد من غافله. و منم نشستم پهلو از یادش غافل، همه شرف دنیا میزنه، منم از یاد خدا غافل کرد. فعرض ان من تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. اراده نکردن اینا جز فقط حیات دنیا ره. یعنی هر چی میگن از دنیا میگن. بینی با بین الله، توی مجلسی که تشریف میبنده هر چی رفتم هم تو بوده، تو مجلسی که تشریف میبرید از اول تا آخرشون آیه نیوار ضبط صوتی بیزنم بینم چی گفتن. دو تا کلمه یه تو این مجالس، دو تا کلمه یه حدیث بگو بابو جون، دو تا کلمه از خدا بگو، یه یادی از پروردگار، یه شکری بگو، الحمدلله که فلانی مریض، الحمدلله که خدا سلامتی به من داده، توفیقم داده. یه کلمه اینجوری نیست تو دستگاه، همش لم یرد الا الحیات الدنیا، اراده نکردن جز فقط و فقط حیات دنیا رو. جالب اینه که ذالک مبلغهم من العلم، بلوغ علمی اینا همینجا، یعنی اینا از خدا هیچی بلد نیستن، از معرفت الله چیزی نداره. اما راجب نرخ عدس چنه، لوبیا چنه، کفشا این روزا چجوره، مراسم عید نوروز چجوری باشه، مراسم عقد چجوری باشه، مراسم نمزادی چجوری باشه، پاگوشا چجوری باشه، دستبوستون چجوری، از اونجا حرفا از اول تا آخر مجالسمون. خب چیز دیگه نداره. ذالک مبلغهم من العلم، بلوغ علمی ایشان جزئی نیست، از خدا چی بلد نیست که بخواد بگی. یه کسی عرض میکنم ننش مرده بود، قاری اومد گفت خب قرآن بخونیم. قرآن که نداری، پرسدم سه طرف همسایه که قرآنی پیدا کن. خب توی خونه اصلا قرآن پیدا نمیشه، اسمت هم مسلمان است. یعنی کلن من کان یؤمن بالله، این حدیث امام صادق است، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس فی مجلس یسب فیه الامام او یقتاب فیه مسلم ان الله یقول اذا رأیت یخوضون فی آیاتنا. امام صادق میفرمان ما کان یؤمن بالله، نسزد او کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره که بنشینه در مجلسی که به امام یا رسول بد میگن و یا غیبت یه مسلمانی میکنن. پشت سرش میفرمان آیه‌ای که در قرآن هست و رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، میفرمان راجعیه که اعراض کن وقتی به آیات ما، آیات خدا، بنده مؤمن تو داری دنبال بنده مؤمن بد میگی. کلن عرض کردم برخورد پس معاشرت در این جلسه دقت بشه، تکرار عرض میکنم، المؤمن کیس، مؤمن زیرک، باید عزیزان یک زیرکی به کار ببرید که هم صله رحم ترک نشه، هم آلوده به گناه نشید، دو ممتل نیفته. چه کار کنم؟ اگه واقعا یه جلسه عمومی هستم میدونید و از خرابه، به یه بهانه ای بگید من نمیام، فردا خدمتتون میرسم. خیلی از این برنامه معین کرده بودن، عرض میکنم عید مثلا که پلان، من میدونستم که امروزی که معین ایشون کرده مجلسش خرابه، به یه بهانه گفتم فردا صبح، فردا صبح که رفتم هیچ کس نبود. من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا پیشه کرد من برای او مخرج یعنی محل خروج، محل خروج از معصیت جلوش میگذارم، راه جلوش باز میکنم. یعنی کاری بکنید که عرض کردم با زیرکیتون هم انشاءالله صله رحم ترک نشه، همی آلوده به گناهان بعضی از بستگانی که غیر مؤمنن یه کاری کنیم که اونا آلودم نکنن، بلکه انشاءالله با محبت و دوستی به امر معروف و نهی از منکر بتونم حتی دوربریانم یه چی یادشون بدم اصلاحشون کنم، چون واقعا خیلی ها مسلمون هستن اما خیلی از این مسائل نمیدونن که در مجلس معصیت معصیت هست. حتی حدیث هست که اگه کسی مجلس معصیت هم نباشه اما به مجلس معصیتی راضی باشه او هم جز معصیت، اما اگه کسی میفرمان تو مجلس معصیت هست ولی که داره رنج میبره او آلوده نمیشه. یه حدیث هم داره، فلانجا عروسی بوده، زن و مردم داخل هم نشسته بودن، یک عروسی با شکوهی، واقعا من که نرفتم اما شنیدم خیلی عروسی مجللی بوده، یک میزی چیده بودن خدا میدونه، این داره ذوق یکی دیگر میکنه، بدبخت هم لنگه همو هست. حالا یه کسی نخیر واقعا شنیده جور رنج میبره، میفرمان تو دامنت پاک هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.